أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طاهسين وبلية الله في العالمين، واللعنة على إله مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون از ادله براءت و ادله قالین به احتیاط بحثمون تمام شد و به اول تنبیهات براءت رسیدیم. در تنبیهات اولین تنبیهی که مطرح میکنن اینه که اصل موضوعی مقدمه بر براءته. اگر ما در مسئله اصل موضوعی داشته باشیم، اون مقدم میشه بر براءت و براءت دیگه جاری نمیشه. مرحوم شیخ انصاری تعبیر آوردن که اصل اباحه در اون جایی که مشتبه الحکمه، این در چه فرضیش؟ در فرض عدم اصل موضوعی که حاکم برش باشه. توضیحی که بیان میکنن میفهمن که موضوع براءت شرعی ما لایعلمونه، موضوع براءت عقلی عدم البیانه. اما گاهی وقتا یک اصل موضوعی داریم که موجب میشه ارتفاع عدم العلم رو یا عدم البیان رو، خلاصه موجب ارتفاع اینها میشه، حالا یا بل وجدان یا تعبدن. اگر یه اصل موضوعی در اینجا ما داشتیم، موضوع براءت از بین خواهد رفت. حالا اصل موضوعی گاهی اوقات در موارد شبهات موضوعی است، مثل اینکه علم به نجاست آب داشته باشیم، شک بکنیم در اتصالش به کور. وقتی شک کردیم در اتصال به کور، شک در طهارت و نجاست این آب بر اون حاصل میشه. قبلا میدونستیم نجسه، اما الان 50% احتمال اتصال به کور رو میدیم، شک داریم در اتصال به کور. اگر ما بوده باشیم و فقط اصل براءت، اصل براءت چی میگه؟ اصل براءت مقتضی اینه که ما بگیم جایز شربش، چون الان دیگه از این بعد مشکوک حکمش و در مشکوک ما براءت رو جاری میکنیم. ولی کن چون اینجا شبهه موضوعی است و استصحاب در شبهات موضوعی جاری میشه، اینجا اصل موضوعی استصحاب رو داریم، استصحاب نجاست ما جلوی براءت رو میگیره و مقدمه بر براءته و موضوعی برای براءت نمیگذاره. این در موارد شبهات موضوعی که استصحاب جاری میشه به این کیفیت. گاهی وقتا هم در موارد شبهات حکمیه جاری میشه. مثال دادن به اون آیه شریفه حتی یطهرنه، که حتی یطهرنه هم خونده شده. اگر بگیم که حائض که وطئش حرامه بعد از انقطاع دم و قبل از غسلش، ببینید آیا جایز هست یا نه وطئش. اینجا تعبیر داره که بعد انقطاع دم، اگر صرفا معایر حتی یطهرنه بخونیم، یعنی اون موقعی که اینا پاک بشن، اینم پاک شده دیگه ولو هنو غسل نکرده. اما حتی یطهرنه اگر بخونیم، اینجا باید تطهیر بکنه، باید خلاصه غسل انجام بده، بنابراین جایز نیست. این حکم الان مردد بین این که قرائت رو ما چجور بخونیم. قرائت هم فرض بفرمایید که هر دو تا قرائت رسیده. این مثالی که میزنن اینه که براءت در این موارد مقتضی چیه؟ مقتضی جوازه، یعنی مقتضی اینه که بگیم حرمت نیست. ما نمیدونیم آیه شریف حتی یطهرنه یا حتی یطهرنه. در این مورد مشکوک چیکار بکنیم؟ فیما بین طهارتش و غسلش براءت میشه جاری بشه. اما یه اصل موضوعی داریم، اصل موضوعی استصحاب حرمت وطئه که سابق بوده، یعنی قبلش این شخص حائض بوده، اون استصحاب حرمت دوباره میاد اینجا جاری میشه، موضوع این براءت رو میبره. مثال اصل موضوعی رو به استصحاب زدن، چه در شبهات موضوعی چه در شبهات حکمیه. حالا ما اینجا مطلب اولمون اینه، آیا اصل عدم تزکیه مانع از جریان براءت هست یا نه؟ تو دو تا مقام باید صحبت بکنیم. مقام اول، خب شیخ انصاری مثال به اصل عدم تزکیه رو زدن، مرحوم محقق اصفهانی تو نهایت الدرایه قدیم، شاید یادشون باشه بعضی رفقا، قدیم مفصل ما اینجا رو بحثش رو تو نهایت الدرایه خوندیم، شاید سال 76 بود، خیلی مفصل محقق اصفهانی بحث کردن اینجا رو. دو تا مقام داریم بر بحث تو این مطلب اول، یکی در شبهات موضوعیه، یکی در شبهات حکمیه. این دو تا مقام دونه دونه بعد بحثش انجام بده. فل جمله اون چی که تو اینجا ما داریم، حالا من عبارتش دیگه سلیسه دیگه، نمیخواد چیزی مشکل نداره، این قسمت اولش وارد این بحث شبهه موضوعیه میشه، شبهه موضوعیه دلیل براعت. ببینید چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه، ما چهار تا صورت داریم. بحث شبهه حکمیه صفحه 290 صفحه 290 بحث شبهه حکمیه است. الان بحث ما شبهه موضوعیه است صفحه 269. چهار تا صورت ما داریم، من این چهار تا صورت رو اشاره کنم. تو شبهه موضوعی چهار تا صورت داریم. صورت اول، ببینید تو مورد بحث ادب تزکیه خیلی اینا مبتلا بهمونم هست، من صورت ها رو اول میخونم بعد میریم وارد بحث میشیم. صورت اول میگیم شک در عدم قبول حیوان نسبت به تزکیه است. شک داریم این گوشت قبول تزکیه توش هست یا نه، در حالی که علم داریم به صحت تزکیه از حیث شرایط، یعنی ما درست سر رو بریدیم رو به قبله با شرایط ذابح، مثلا فرض کنید که مؤمن هم بوده، حالا مسلمون که هیچی دیگه، از ناحیه ذابح هیچ شکی نداریم، عمل تزکیه درست انجام شده، ولی که نمیدونی مثلا این حیوان قبول تزکیه میکرده یا نه، مثلا این حیوانه گوسفند بوده یا کلب بوده، این اومده سر رو بریده تو تاریکی هم سر بریده، بعد یه دفعه میگه نکنه من سگ رو سر بریدم بجای گوسفند، این میشه صورت اولا. یعنی از حیث عمل تزکیه شبهه‌ای توش نداریم. این فرض اول ماست که داریم بخونیم. میریم سراغ صورت دوم صفحه 273. ما علم داریم به این که این حیوان اقتضاء حیوانی که مشکوک از قبول تزکیه رو داره، علم داریم به اقتضاء این حیوان مشکوک برای قبول تزکیه، شک داریم در وجود مانع، یعنی میدونیم که این حیوان قبول تزکیه میکرده، میگیم لعله یه مانعی داشته مثل احتمال جلل در شاد یا امثال اینها یا ارتضاعش از لبن خنزیر، مثلا اینا میشده مانع. این فرض صورت دوم. پس صورت اول در اصل قبول تزکیه این حیوان شک داشتیم، تو صورت دوم میدونیم قبول تزکیه رو داره، تو مانع شک داریم. صورت سوم علم داریم که این قبول تزکیه میکنه، مانعی هم نداره، یعنی این دوتا پله رو گذروندیم. شک ما در تحقق ذبح یا اخلال به بعض شرایطش، همونی که الان گاهی وقتا میگن نکنه ذبحش درست نیست، بسم الله نگفته، شرایط تزکیه درست نیست، رو به قبله نمیکشن، نمیدونم و و با دستگاه میکشن، از این اشکالات اینجور، ذابح نکنه مثلا مسلمون نیست، ذبح نکنه به حدید نیست، امثال اینجور چیزایی که شرایط تزکیه است که الان زیاد ذکر میشه. شک ما صورت سوم این مسئله است، مسئله خیلی متداول و متعارفی این صورت سوم. صورت چهارم علم به قبول تزکیه سمنایکم داریم و میدونیم مانعی هم از ناحیه این حیوان نبوده، حیوان گوسفنده قشنگ میدونیم قبول تزکیه میکنه، مانعی هم سر راهش نیست، مثلا فرض کنید حالا تو گوسفند که این هست، اما حالا تو اینجا شک داریم یه حیوان دیگه ایه، یعنی حتی تزکیه هم با شرایطش انجام شده، منطقه نمیدیم این معکول اللحم هست یا نه، توی معکول اللحم بودن شک کردیم، یعنی میدونیم تزکیه میشه کردتش، اما آیا گوشتش هم میشه خورد یا نه، معکول اللحم هست یا نه. این هم صورت چهارم. این چهار تا صورت ما باید الان اینجا بحث بکنیم. برگردیم این چهار تا صورت باز دوباره تو شبهات حکمی هم پیش میاد. بریم سراغ اصل این مسئله. خب صورت اولا، شک در این که این حیوان قبول تزکیه میکنه یا نه، از تزکیه قشنگ درست انجام شده، صورت اول تزکیه رو درست انجام داده، ذابح شرایط داشته، آهنم بوده، بسم الله رو به قبله، همه این کارا صحیحه، ذابح هیچ مشکلی نداره، شک در قبول تزکیه است. مثل اینکه مثلا نکنی گوسفند نبود تو تاریکی سر سگر رو بریدیم. در این فرض اینجا دو تا قوله. قول اول مرحوم صاحب عربه، مرحوم آقای حکیم مستمسک، آقای ناینی، آقای استبول حسن اصفهانی، آقای بروجردی، این اعلام همه قائل به حرمت اکل لحمه تو این فصل که شک در قبول تزکیه داریم. در نقطه مقابل مثل شیخ عبدالکریم حاری و استاد عبدالهادی شیرازی و آقای خویی اینا قائل به جواز اکل لحمن. مرحوم صاحب جواهر هم همینجور، ببخشید شیخ جواهری هم همینجور و بعض العوازم هم همین نظر رو دارن، مثل سیستانی هم همین نظر رو دارن. خیلی خوب، این از جهت جواز اکل لحم. دلیل بر جواز مبتنی بر سه تا امره. این سه تا امر رو خوش یه دقتی بکنیم. یک، یه عمومی ما باید داشته باشیم بر قابلیت هر حیوانی برای تزکیه الا ما خرجه به دلیل. یعنی مثلا تو کلب خرجه به دلیل، تو خنزیر خرجه به دلیل. عموم اصل اینه که حیوان قابل تزکیه باشه. آیا این عموم رو داریم یا نه؟ اولین عموم باید داشته باشیم، عموم این که هر حیوانی قابل تزکیه هست الا ما خرجه به دلیل، که عام ما قبول تزکیه باشه. اگر این اصل رو داشته باشیم، پله اول کار ما، رکن اول استدلال ما تمامه. یه روایتی میخونیم برای این که بگیم این رو ما داریم، پله اول کار ما هست. روایت علی ابن یختین صحیح هم هست، محمد ابن الحسن به اسنادی ان احمد ابن محمد، که حالا یا احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعریه یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن الحسن ابن علی ابن یقطین از برادرش حسین، اونم از علی ابن یقطین. سند ببینید همه تمامه، فرزندان ابن یقطینن و خود ابن یقطین که اینا همه از ثقات و اجلا. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و سآلب و جمیع الجلود. ببینید فرا پوستینه، به پوست میگن حمار وحشی هم اطلاق میکنن که گور خرما بهش میگن، پوستینه او اطلاق میشه، اما فرا اینجا مراد پوستینه، پوستین به نحو مطلق. و سمور، سمور هم همون حیوان سموره که حیوان کوچیکی هستش، خلاصه از روباه هم کوچیک داره. ول فنک، فنک اصلا بهش میگن ثعلب صحرایی، روباه صحرایی. فنک هم یه مقدار کوچیکتر از خود روباهه. و سوالب و جمیع الجلود. سوال اینه، حضرت میفرمان قال علیه السلام لا بأس بذالک، اشکالی نداره. چون سوال از دو تا جهته، یکی فراء که معنی پوستین بود، حالا بلو بعضن به پوستین حمار وحشی اطلاق میشه، یکی هم جمیع جلود. ظاهرا اینه که در تمام جلود اصل اولی اینه که قابل تزکیه هست الا ما خرجه به دلیل، استثناء باید بزنیم، عام ما درسته. پس ما عام داریم که همه حیوان ها قابل تزکیه هستند. میریم سراغ استصحاب در این مقام که ببینیم استصحابی داریم یا نه. استصحاب عدم ازلی ما اگر قبول داشته باشیم، اینجا خلاصه یه پله جلوتریم. امر دوم میگیم استصحاب عدم ازلیه. امر سومی که استصحاب عدم ازلیه که قبول میکنیم در عناوین ذاتیه هم جاری بشه، در عناوین ذاتیه استصحاب عدم ازلی اگر جاری شد، اون موقع دیگه مشکل ما حله. در عناوین ذاتیه استصحاب عدم ازلی آیا جاری میشه یا نه؟ یادتون باشه مرحوم صاحب کفایه قبول داشت تو مرعه قرشیه مثال بزد، یعنی شما شک میکنی که این مثلا گوشت گوسفنده یا گوشت سگه، شما میگی سراغ مخصص، میگی این در ازل کرد نبود، در ازل که کرد نبوده دیگه، درسته؟ رو ذاتی موضوعی میگی. حالا شک میکنیم که الان این کرد هست یا نه. تو موردهایی بود که شما شک میکردی توی مخصص، شبهه مردد میشد تو مخصص، مخصص حجت بود، مثلا توی کلب میگیم جایز نیست، از اون ور تو عام، عامم حجته. این فرد مشتبه بینه اینه که فرد مثلا گوسفند باشه تا داخل عام باشه، یا فرد اون مخصصه باشه که مخصصه مثلا کلب خنزیر امثال این اموره. وقتی شک کردیم که این کلبه، این مردد بین شبهترینه، و ما قبلا میگفتیم تمسک به آن در شبهه مصداقی جایز نیست، درسته یا نه؟ تمسک به آن جایز نیست. چرا؟ چون الان مردد بین شبهتینه، داخل در حجت مخصص یا در عام، داخل در حجت عامه یا در حجت مخصص. یه راه مرحوم آخوند اینجا ذکر کردن، بعضی از اعلام ذکر کردن، من بحث اصولیشو نمیخوام بگم، فل جمله ما این راهو پذیرفتیم، بحث اصولیشو نمیخوایم بحث بکنیم. بناً علی اینکه ما این راه رو پذیرفتیم در استصحاب و گفتیم استصحاب در اینجا جایز میشه و در عناوین ذاتی میگیم این ازلاً کلب نبود، الان هم میگیم کلب نیست، با این راه تمسک میتونیم بکنیم، یعنی همون کلنده مثل این که میگفتیم تمسکی با عام میکنیم، اینجا این تمسکی با عام میشه. این هم راهی که مرحوم آقای آخوند فرمودن. اگر ما اون راه رو که تو مسئله امرئ قریشیه اومدش مطرح کرد، اگر از این راه بیایم بگیم مشکل حل میشه. این حالا من میخونم اصل مبانی، اینا همش علل مبناسا، مبنا رو قبلا بحث کردیم تو مباحث سابق. علل مبنا، بعضی قبول ندارن این مبنا رو استصحاب عدم ازلی، بعضی قبول ندارن، بعضی هم که قبول دارن در عدم ذاتی قبول، در عناوین ذاتی قبول ندارن. اما بنابر قول کسانی که ما هم قبول داریم قولشون رو که این عناوین ذاتیه رو استصحاب عدم ازلی توش جاری میدونن، اینجا مشکل حله. یعنی شما استصحاب میکنی که این کلب نیست، یعنی چی؟ همون غنمه، گوسفنده، و اشکالی نداره. اون دیگه استصحاب عدم او رو نمی کنیم. چرا؟ چون عام ما داریم، عام رو احسن، عام گفتیم اگر عام داشته باشیم، ببینید در مواردی که ما شبهه عام داریم دیگه، عام میگه همه اینا چیه؟ همه اینا قبول تسکیه میکنه. بعد تو مخصصه موندیم که آیا داخل در مخصص هست؟ اگه گفتیم از مخصص نیست، عام میگیرتش دیگه، اصل مثبت هم پیش نمیاد. چرا؟ چون ما فقط در عام باید ثابت کنیم مخصص نیست، نمیخوایم بگیم سگ نیست پس گوسفند هست، متوجه؟ اینو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم سگ نیست پس عام شامل حالش میشه، اینجوری میخوایم بگیم. و الا میشد به قول شما دوچار مشکل، یا تعارض میشد، میگفتین خب تو گوسفند هم همینو جاری کن، یا میومدید مثلا میگفتید که اصل مثبته، اما نه اینجوری نیست، چون تو عامه. چرا اینو قبول دارن استصحاب عدم ازلی؟ میگن عام عامو ما داریم، اگر مخصص رو ثابت کنی نیست، داخل در عامه. این استصحاب عدم ازلی این بود. حالا ببینید عبارت رو، شیخ
هذا العموم لم يتضح كيف يمكن استفاده العموم من روايه
يعني لباس الخراء، يعني
اصل اللباس،
اصل اللباس يعني
يتوقف على التذكير،
يعني اللباس الفراء وجميع الجلود، الامام مثلا قال لا بأس بذلك، يعني قريب منها. خب يعني قبول التزكيه، لا من جهه الاكل، قبول التزكيه
لا يشترط في اللباس،
في اللباس يعني من جهه عدم النجاسه. يسالون عن الامام عليه السلام، قرينه موجود في سائر الروايات، يسالون عن الامام عليه السلام من جهه النجاسه،
يجوز لبس النجاسه؟
بله. خب لا، يعني الامام الصم ينهى عن ذلك، يعني في مساله لباس هنا اذا كان نجس الامام نهى عن ذلك، صحيح، يعني قالوا بانه باس فيه، هنا بنحو مطلق قالوا لا باس به، لا باس به يعني لا اشكال فيه، يعني يقبل التزكيه، يعني قرين على ذلك موجود، قرين على ذلك موجود، روايات كثيره في هذا الباب، روايات كثيرة في هذا الباب، روايات متعددة، يعني عدم البعث لا من جهة النجاسة، يعني قالوا مثلا بالقرين موجود في مثلا أمثال الكلب، أمثال هذه الأمور، نهوا عن ذلك، صحيح؟
نهي كراهة لكن ليس تحريمية،
لا، أما يعني مسألة مورد النهي، يعني لا بأس، يعني ليس مثلا نجس حتى مثلا انتم لا تلبسون، يعني هذا قرين موجود، يعني
لكن في ذات الروايه اجتمع، يعني لا
باس
مع انه نجس، يجوز لبس النجس،
ماكو اشكال لبس النجس من جهه الاصل، صحيح. اما في هذه الروايات
ناظر الى هذه الجهه، ليست ناظره الى التذكيه وعدم التذكيه، ليست في مقام البيان، من جهة التركي وعدم التركي في مقام بيان من جهة أنه يجوز اللبس أم لا يجوز اللبس
يعني من جهة الصلاة يعني في أصل اللبس هي أما في حالة الصلاة لا يجوز
الرواية ليست ناظرة إلى حالة الصلاة
يعني أصلا في باب الصلاة في باب ما يجوز في الصلاة فيه
هم يعني بوابوها في هذا الباب لكن أصل الرواية لا تتعلم
يعني ليس رواية واحدة مجموع من الروايات روايات كثيرة نحن قبلان في بحث الصلاة قرأنا هذه الرواية في هذا الباب يعني روايات موجودة يعني قرينة موجودة إنه في حالة الصلاة يسألون عن اللباس لا مثلا في مسألة في باب الصلاة قرأنا ذلك
نعم تلك تكون مخصصة يعني لا يجوز اللبس في حالة الصلاة أما هذه الرواية ظاهرا في أصل اللباس
لا يعني لا أصلاً يعني أصلا هذا الباب يعني باب السؤال عن الإمام الصلاة عن الإمام عليه السلام في باب الصلاة يعني موجود روايات كثيرة في باب الصلاة يجوز الصلاة فيه من هاي الجهة
الذي جعلوها في باب الصلاة هم
يعني قرينة موجود
أو غيره هذا لا يعد قرينة على تخصيص الروايات
لا لا قرينة من جهة سائر الروايات لأن الروايات متعددة على هذا المزمن يعني مشخص من جميع الروايات جو روايات قرينة مشخص هذه الرواية أبواب ما يجوز الصلاة فيها وما لا يجوز من اللباس والمكان قبلا في كتاب الصلاة قرأنا هذا الروايات كثيرة سألوا منها يعني عن هذا الحكم في هذا المقام يعني حتى بعض روايات مفصلة وعبارة مثلا فراء والسمور فنك في روايات كثيرة مكررة يعني ليس فقط في هذه الرواية في رواية أبو علي الراشد هنا أضع رواية علي بن يقطين مثلا رواية علي بن راشد أبو علي الراشد مفصل مذكور هذه الأنابين هنا يعني روايات متعددة قبلا في باب كتاب الصلاة قبلا قرأنا هذه الرواية وموجود هنا فقط هنا جبنا بهذه الرواية من جميع هذه الروايات في هذه الرواية الحكم على جميع الجلود يعني عدم اللبس على جميع الجلود يعني بقرينة سائر الروايات المسألة مشخص يعني روايات كثيرة يعني في باب عدم جواز الصلاة في بعض الأمور هنا قالوا بعدم اللبس في كلية الجلود
هل إذا كان السؤال أنه حتى بقية الروايات لو لاحظناها تكون هذه عامة في جهة أصل اللبس الروايات الأخرى تخصصها لأنه لا يجوز اللبس في حالة الصلاة لأنه لا يجوز اللبس لأنه تقبل التذكية ولا تقبل التذكية
يعني على الظاهر يعني يعني إذا نشوف مثلا المخصصات في قبال هذه الروايات يعني معلوم من هاي القرينة يعني السؤال من هذه الجهة السؤال من جهة الصلاة يعني نحو أن ذلك من النهي نستفيد أنه هذه الروايات في باب الصلاة ولعل في بعضها أيضا مذكور مسائل الصلاة لابد أن نشوف بعد أن نشوف ولكن على الظاهر موجود في بعضها حتى قليلا في نفس الروايات لا فقط من جهة المخصص يعني في نفس روايات كثيرة معلوم يعني وجه السؤال وجواز الصلاة فيه على الظاهر موجود ما ذلك نشوف مجدد إن شاء الله على الظاهر موجود يعني قرأنا على هذه الروايات في كتاب الصلاة خصوصا رواية أخرى أبي علي الراشد وسائر الروايات روايات كثيرة قرأنا هنا في باب الصلاة يعني كأنه مسلم يعني عند الأعلام ما استشكلوا غالبا على هذه الجهة ما مثلا بخاطر يعني مثلا أحد استشكل على أصل الرواية يعني على الظاهر معلوم بسبب هذه القرائن أنه في باب الصلاة إن شاء الله بعدا نشوف الله عز رواية رو أمر دوم جريان الاستصحاب في الأحدام الأزدية که میگیم انشالله بیان حجیتش در مباس استصحاب خواهد آمد امر سوم جریان استصحاب عدم ازلیه در عناوین ذاتیه که در عناوین ذاتی هم استصحاب عدم ازلیه جاری میشه بیان ذالک اون ان العموم الذي اشرنا علیه فی الامر الاول قد خصص بالکلب والخنزیر بالمخصص المنفصل والحيوان المشتبه يمكن أن يندرج تحت المخصص ممكن إن داخل المخصص باشه كما أنه يمكن أن يبقى تحت الأموم پس مشه مردد بين حجتين وقد تقدم في مباحث العامه والخاصه انه لا يجوز التمسك بالعام في الفرد المشتبه. چرا؟ چون مردد بین حجتینه. ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهه المستاقيه لاصل الدليل لان العام بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل ضاقت دائرته. حالا ما نمیدونیم داخل در حجت عامه در حجت مخصص. ولا ينحل هذه المشكله الا بجريان استصحاب العدم الازلي بان نقول ان انتصاب اللحم المشكوك الى الكلب لم يكن في الازل. اللحم المشكوك الى الكلب لم يكن في الازل. این انتصاب این لحم مشكوك به کلب، یعنی لحم کلب بوده باشه، لم یکن فی الازل، این که ازلا لحم کلب نبوده، این انتصاب کلب نداشته. فنستصحب عدمه الازلی. تو اینجا یک بحث بسیار مفصلی و محقق اصفهانی مطرح کرده از حیث نحوه استصحاب، که این استصحاب انتصاب لحم مشکوک الال کلب داریم میکنیم، استصحاب عدم کونه کلبن این استصحاب عدم نعتیه، آیا نسبت به عدم معمولی جاری میشه یا نه. دیگه من وارد این بحث نمیشم، ما تو نهاد داره مفصل این بحث ما داشتیم، استصحاب از حیث استصحاب عدم ازلی و عدم نعتی، عدم معمولی و عدم نعتی مفصل تو اونجا مرحوم اصفهانی اینو مطرح کرده بحثش. حالا ما خلاصه این مسئله رو همینجوری که بررسی میکنیم میگیم استصحاب عدم ازلی فیحکم بکونه تحت العموم و نتیجه ذلک کلیت اللحم المردد بین کونه لحم الشاد او لحم الکلب. یعنی استصحاب عدم ازلی میگه که این داخل در تحت عمومات باقی مونده. مختزل اصل عملی فی هذه الصوره. حالا در اینجا اصل عملی چیه؟ ما اصل عملیمون در این مسئله چه خواهد بود؟ ببینید یه نکته هست و اون اینه که حقیقت و تزکیه چیه؟ حقیقت تزکیه مرددن اعلام توش که امر بسیطه، که این امر بسیط مسبب ان ذبحه، اونم چه ذبحی؟ ذبحی که مثلا هم افعال خارجی فر یوداج اربعه باشه هم قابلیت محل. گفتن بعضی تزکیه یک امر بسیطیه که وقتی برای اون حیوان حاصل میشه که شما عمل خارجی انجام بدی اونم قابلیت تزکیه رو داشته باشه. اگر اون قابلیت تزکیه رو داشته باشه شما هم اعمال خارجی رو انجام بدی، نتیجه این دوتا میشه که این حیوان صفت تزکیه توش ایجاد میشه. بعضی حقیقت تزکیه رو این دونستن، تزکیه رو کنده او به اون حاصل مصدر، حاصل تزکیه کردن اومدن تفسیر کردن. حاصل رو که میخوان تفسیر کنن یعنی معنای مصدری نخواستن بگیرن، معنای اسم مصدری. یعنی چی؟ یعنی یک صفت در اون حیوان گرفتن، تزکیه رو صفتی که اندهو گرفتن در اون حیوان که نتیجه اون فعل شما هست، نتیجه فعل شما میشه یک صفتی در اون حیوان، اینو گفتن تزکیه است. یه امر بسیطه، صحیح؟ وقت وقتی که اینجور ما گرفتیم باید تزکیه مرکب بوده باشه از اون افعال خارجی با تمام شرایطش، یعنی درست شما عبدا جربر زب بکنین، مؤمن بوده باشین به فتوای مشهور مسلم، به فتوای خاستر مؤمن بوده باشین، رو به قبله بوده باشین، آلت قتالتون هم حدید بوده باشه، همه اینا جمع بوده باشه. خلاصه بعد از این چی میشه؟ افعال خارجی انجام دادید، اون حیوان هم قبول تزکیه رو بکنه، وقتی اینجوری کردید صفت تزکیتون حیوان میاد. این نظر میرزا نایینی اینو قبول نداره، تزکیه رو به اون معنای صفتی که تو حیوانه نخواسته بگیره، تزکیه رو معنای مصدریش گرفته، میگه تزکیه معنای مصدریه. استدلالش هم به یک آیه شریف است که آیه خویی ایراد گرفتن. حالا من اینو علل مبنا بحثش میکنم، آیه خویی ایراد گرفتن به حرف ایشون، اما ایشون میگن نه، تزکیه فعل منه، فعل ماست، اون ما کاری به اون صفتی که تو حیوان ایجاد میشه نداریم، تزکیه کاریه که من ذابح دارم میکنم، میشه فعل من با جمعی شرایطش، کاری ندارم که بعد اون حیوان یه صفت تزکیهی بخواد پیش بیاد اون بشه مزکا، نه، تزکیه فعل منه. شاهد میرزای ناییم آیه شریفه لا مازکیتومه، تو اینجا خدا فعل تزکیه کردن رو به ما نسبت داده، الا اون چه که شما تزکیه کردید، تزکیه فعل شماست، هر چی که شما تزکیه کردید او پاک و حلاله، درست؟ از این آیه لا ما زکیتم میرزا نایینی استفاده کردن. تزکیه به چی اطلاق شده؟ به فعل من، به فعل اطلاق شده. چون به فعل اطلاق شده چی میشه؟ تزکیه به فعل اطلاق شده اینجا بله میشه فعل خارجی. اگر ما تزکیه رو صفت در اون حیوان گرفتیم، هم فعل خارجی رو میخواد هم قبول تزکیه رو، یعنی اینو توش قید میشه، قبول تزکیه رو میخواد. بنابراین اگر شک در قبول تزکیه بکنیم باید چی بگیم؟ بنابراین فرض اگر تزکیه رو صفت حیوان خارجی گرفتیم، تزکیه دو تا قید میخواد، یک اعمال خارجی، یکی هم که این حیوان قبول تزکیه میکنه. اگر این و این قول قائل شدیم در بحث ما نحن فیه، چون شک داریم در این امر دوم، نمیدونیم این حیوان قبول تزکیه میکنه یا نه، اصل عملی چی میگه؟ اصل عملی میگه که این تزکیه حاصل نشود، چون نمیدونیم شرط دومو داره یا نه. شرط اول فعل خارجی شما با شرایطه، شرط دوم که این حیوان قبول تزکیه بکنه. دومی رو نمیدونستین دیگه، با استصحاب درست کردین، با استصحاب عدم ازلی. بحث ما اینه که مقتضی اصل عملی چیه اگر استصحاب نبود؟ اگر استصحاب نبود چی کار باید که بکنیم؟ مقتضی اصل عملی اینه که این تزکیه محقق نیست، یعنی مشکوک و تحققه، پس ما نمیتونیم بگیم که این حیوان مزکاست. اما اگر اصل تزکیه رو حقیقتش رو این معنا کردیم که فعل ماست نه اون صفتی که در حیوانه، فعل ماست، فعل ما که قشنگ با شرایط انجام شده، پس اگر این نظر دوم رو داشته باشیم مثل میرزا نائینی، میگیم تزکیه محقق شده. حتی اگر استصحاب هم نبوده باشه میگیم تزکیه محقق شده. پس اگر استصحاب نداشته باشیم باید بریم سراغ حقیقت و تزکیه. حقیقت تزکیه چیه؟ آیا عمل خارجی ذبح کردن من با شرایط و همچنین قابلیت محله، یعنی حیوان برای تزکیه، این دوتا باید با هم زمیمه بشه؟ اگر این بوده باشه شک مشکوکه که این حیوان مزکا هست یا نه. اما اگر صرف عمل خارجی منه که من ذابح با شرایط این ذبح انجام داده باشم، اینجا مسلم تزکیه هست. این مقتضای اصل عملیه در مقامه. مرحوم آقای خویی به آقای نائینی ایراد دارن، میگن شما از مازکیتم نمیتونین استفاده رو بکنید. چرا؟ چون میگن اسناد فعل به مکلف، ولو فعل تسبیبی هم بوده باشه، به مکلف مجاز نیست. یعنی حتی در موردی که شارع بگه به فعل شما فقط تزکیه محقق نمیشه، باید اونم قابلیت داشته باشه، اگر اینجور بوده باشه بازم میتونیم بگیم مازکیتم، شما تزکیه کردید، او قابل بود، شما فعل تزکیه رو انجام دادید. درست؟ میگن که اینجا هم اسناد حقیقیه. پس چون اسناد وقتی که حقیقیه، شما نمیتونید از این استفاده کنید که تزکیه تزکیه فقط فعل خارجیه، اینو نمیتونید شما استفاده کنید. این فرمایش آقای خوییه. حالا تو بحث تزکیه این بحثشو میکنیم. ما به حرف آقای خویی میگیم لعل یه ایرادی وارد بشه، ظاهر اینجا ما نمیگیم اینجا حقیقی نیست، میشه اسناد داد اسناد، اما ظاهرش نیست که اسناد اون موقع با یک تقییدی خواهد بود. ظاهر این که میفهمن الا ما زکیتم هیچ قرینه ای نمیارن اینه که فعل تزکیه از عمل شما محقق شد، شما تزکیه انجام دادید. ظاهرش این که بدون قید بدون قرینه فعل تزکیه از شما واقع شد. حقیقت تزکیه یعنی چیه؟ حقیقت تزکیه به عنوان فعل شما ذکر شده. ظاهر این آیه شریفه، قیدی نزدیم، چیز دیگه نزدیم، ظاهر اینه که استظهار، نمیگیم اون خلاف ظهوره، اما اظهر اینه که ببینید وقتی که ما میگیم یک چیزی نص، یک چیزی خلاف ظاهره، درست؟ یه چیز میگیم این برخلاف ظاهره، وقت نمیگیم خلاف ظاهره، اما میگیم وقتی که تزکیه رو اومدن معنا کردن به فعل شما، ظاهرش اینه که فقط فعل شما باشه، دیگه چیز دیگه ای در این تزکیه دخیل نباشه. از آیه شریفه زکیتون فعل شما استفاده شده، میزاینانی رو این مبنا اومدن این حرف رو زدن، یعنی میگن ازهل کنه ما باید بگیم، یعنی اگر ما بخوایم استظهار بکنیم بر اساس خود این آیه شریفه به تنهایی که این تزکیه صفتی در اون شیء خارجی بوده یا نه فعل بوده، میگیم اینجا تزکیه رو شارع به عنوان فعل شما به کار برده، فعل شما رو اسمش گذاشته تزکیه، در حالی که اگه قابلیت محل اینجا دخالت داشت تزکیه فعل شما نبود، صفتی بود در اون حیوان، صفتی بود در اون حیوان، درست؟ اما اینجا تذکیه رو به عنوان فعل شما به کار برده، نمیگه الا ما ذبحتم، میگه الا ما ذکیتم، یعنی تذکیه فعل منه. پس صفت اون حیوان نیست. با خویی بعد اینجور گفت تذکیه از اینجا برداشت میشه صفت حیوان نیست، تذکیه فعل منه، اشاره به فعل من اطلاق تذکیه کرده. این علی ظاهر ظهور اقوایی داره در این مسئله، یعنی از هر اینه تذکیه رو اشاره به فعل من اطلاق کرده نه به صفت اون حیوان. اگر تذکیه صفت اون حیوان باشه بعد شارع به من بگه که تو فعل خارج از ذهن انجام دادی، نه اینکه تو تذکیه رو انجام دادی. تذکیه وقتی میگه تو تذکیه رو انجام دادی یعنی فعل منه، یعنی تذکیه رو در معنای فعلی به کار برده، در معنای مصدری به کار برده، نه در اون معنایی که تقریبا حالت حاصل مصدری میشد، اسم مصدری میشد، اون نتیجه این فعل میشد. این ظاهرا استثار میزان عینی واقع تره با این مسئله. حالا ببینید این عبارتم لو قلنا به عدم تمامیت العموم او به عدم جریان الاستصحاب فما هو مقتضی اصل عملی فی المقام، فما هو مقتضی اصل عملی لابد من ملاحظت انظار اعلام در حقیقت تسکیه. ان قلنا بان التسکیه امر وجودی بسیط مسبب عن الذب او قلنا انها مرکبه من الافعال الخارجیه، که فرعی اودا جربه باشه و از قابلیت محل. اگر اومدیم گفتیم این امر مسبب از ذبه، یعنی همون معنای حاصل مستری، یا مرکبش گرفتیم هم از افعال خارجی هم از قابلیت محل، اینجا اصالت عدم تسکیه جاریه. اصل اینه که ما تسکیه انجام ندادیم چون نمیدونیم، مشکوکه برای ما. اما اگر گفتیم تسکیه خود افعال خارجی است با شرایطش، کمان که مختار محقق ناینیه، اینجا فلا محاله برای جریان فلا مجال جریان اصالت عدم تسکیه، جریان اصالت عدم تسکیه دیگه اینجا ما نخواهیم داشت، چون تسکیه برای ما مسلمه که محقق شده. یعنی ما فعل ذبح با شرایط انجام دادیم به خاطر اینکه قطع داریم به تحقق تسکیه، بنابراین اینجا رجوع به اصالت الحل میکنیم. وجه در تفسیر تسکیه هم به افعال خارجی استظهار میزای نانی از این قول شریف آیه شریفه که الا ما زکیتون به فعل اطلاق شده، به فعل ما، به معنای مسبب اون امر وجودی بسیط مسبب از ذب اطلاق نشده تسکیه، یا به امر مرکبی اطلاق نشده. حیث انه تعالی اسند التسکیه الی المکلف و هو ظاهر فی المباشره دون التسبیب. ما مرحوم آقای خویی ایراد گرفتن که الاستثار المذکور فی غیر محل اذ یصح اسناد الفعل التسبیبی الی المکلف من غیر مسامحه و عنایه. ایراد خیلی دقیقی هم هست. ببینید این ایراد رو میرزا عینانی اینجور جواب میدن، آقای خویی لهو که یک نکته ای اضافه کنه، بگه ببینید ظاهر ما زکیتون در فرضی که ما بگیم تزکیه صفت برای اون حیوان خارجیه، این آیه شریف مقابله با اینه، چون اگر امر بسیطی بوده باشه که صفت در اون حیوان خارجی باشه این آیه داره میگه نه تزکیه فعل شماست، بعد میفرمود ذبحتم. اما نسبت به این که صفت حیوان خارجی نبوده باشه، فعل مرکب باشه، یعنی هم این فعل من باشه هم قابلیت محل، قابلیت محل که دست من نیست، درسته؟ اون شرطیه که اگر حاصل باشه من فعل خارج انجام بدم به فعل من تسکیه اطلاق میشه، به فعل من تسکیه اطلاق میشه، اون قابلیت محل که دست من نیست که. تسکیه رو مرکب بگیریم از اون قابلیت محل و فعل من، تو این مورد دومم کلمه تسکیه به کار میره. اگر تسکیه صفت حیوان خارجی بود، فقط صفت حیوان خارجی بود، الا ما زکیتم یعنی چی؟ یعنی تسکیه فعل خارجی است، صفت نیست. اما اگر اومدیم احتمال دومی هم دادیم غیر از این، یعنی غیر از این معنای مصدری حاصل مصدری، گفتیم که تسکیه رو ما احتمال میدیم امر مرکب باشه، نه اون امر بسیطی که صفت شی خارجی، تسکیه اعم از فعل ما و قابلیت محل، اگه این دوتا بوده باشن اطلاق تسکیه میشه. وقتی که میگن زکیتون معناش چیه؟ معناش که قابلیت محل بود، شما این فعل رو انجام دادی، فعل منتسب به شماست، فعل تسکیه، شما این فعل رو انجام دادی، این هم اشکالی نداره. چون این احتمال آقای ناینی دادن مقابل اون دوتا حرف میرزای ناینی، ایشون اومدن میگن حرف شما اشکال داره. یعنی اگر میرزای ناینی بود با دوتا احتمال، یعنی این احتمال سوم نبود، یه احتمال این که تزکیه فعل خارجی باشه، یه احتمال این که مسببش باشه، یعنی اون معنای صفتی که تو حیوانه. اگر این بود حرف میرزا نانی کامل درست بود، میگفت ما زکیتم چیه؟ ما زکیتم فعل شماست، ما زکیتم فعل شماست، به فعل اطلاق شده نه به صفت اون حیوان خارجی. اما آقای خویی فهمن یه احتمال سومی هم هست که فعل تزکیه مجموع این دوتا بوده باشه. بر این اساس علی الظاهر فرمایش های خویی ایراد به میرزای نانی از این جهت یه مقدار خلاصه قوی تر میکنه که اونجا هم اطلاق تزکیه میشه. شما بین این دوتا مبنا به صرف ما زکیتم نمیتونید مشخص کنید که تزکیه فقط فعل خارجی است و قابلیت حیوان شامل نمیشه، از این نمیتونید استفاده بکنید. حالا باز باید سوال قرائن مروج بشه. محقق اصفهانی هم مفصل اونجا یه سری ادله رو آورده تو نهایت الدرایه در بحث حقیقت تزکیه، اون تا اونجا رو ما تو بحث فقه یه بار مفصل بحث کردیم، اینجا دیگه چون بحث اصولی مد نظرمونه دیگه نمیخوام بحث فقهیش بکنیم. فعلا این اصل عدم تزکیه است. صورت ثانی و ثالث و رابع دیگه چیز خاصی خیلی نداره، اما میخوایم باشه برای جلسه بعد حالا تتمشون. صورت ثانیه خیلی راحت، مشکل نداره، اینه که اذا علمنا به اختزای حیوان مشکوک لقبول تزکیه ولیکن شک که در وجود مانع داریم، مثل همین که این حیوان جلل داشته باشه یا ارتضا از لبن خنزیر، اینجا وقتی که شک داریم در وجود مانع، ما میگیم که اصل عدم جریان، اصالت عدم تزکیه است. چرا؟ چون استصحاب عدم تو رو به مانع میکنیم. در اینجا استصحاب این که مانعی پیش نیومده، جللی نیست، چون حیوانو که میدونیم قبول تزکیه میکنه، ما هم درست تزکیه انجام دادیم. شما اگر بخواید به احتمال جلل و اینجور چیزا بگید اصل عدم تزکیه جاری میشه، که نمیشه که. ما احتمال وجود مانع رو میدیم، استصحاب عدم مانع. این صورت دوم خیلی جوابش روشن و اختلافی هم توش نیست. صورت سوم هم روشن و اختلافی خیلی توش نیست، و اون اینه که علم داریم به این که حیوان قبول تزکیه میکنه، مانعی هم نبوده، و شککنا فی تحقق ذبح او الاخلال به بعض شرایطه، مثل این که ذابح مسلمون باشه یا ذبح حدید یا وقوع به قبله. این هم مسئله بسیار مهمیه که الان مردم ما خیلی مبتلا هم معمولا هی شک در این میکنن که آیا این درست ذبح انجام داد یا درست ذبح انجام نداد، اما میدونیم این گوسفند قابلیت ذبح داره و میدونیم که مانعی هم نداشته. شک که ما در تحقق ذبح یا اخلال به اینهاست، و تحقیق در این صورت جریان اصالت عدم تزکیه است، نتیجهش عدم جواز اکل از خلاصه لحم این چیز و عدم جواز صلات در جلدش. این دوتا حکم داره، الا تو مواردی که مثلا ما سوق مسلمین و اینجور چیزها داشته باشیم، اونجا باز مشکل ما حله. فرض ما اینه که نه، از باب سوق مسلمین نبوده، خودمون الان یه ذابحی آوردیم، یه دفعه شک میکنیم تو این باب، توی اینجور موارد که ما از اماره دیگه ای نداریم، خود این مسئله فی نفسه، اگر شک کردیم لولا اماره سوق مسلمین و سایر ادله، خود این مسئله شک کردیم، آیا بیایم بگیم اصل عدم تزکیه جاری میشه یا نه اینجا جاری میشه؟ پس تو صورت دوم جاری نمیشد تو رو بمانه، تو اینجا اصل در شک در مختزیه، اصل عدم تزکیه اینجا جاری میشه. صورت چهارم که بحثشو حالا بعد میکنیم اینه، ما اذا علمنا به قبول تزکیه من دون مانع ان و علمنا به صحت تزکیه مع شرایطها، شککنا در این که این معقول اللحم هست یا غیر معقول اللحمه، که حالا این انشاءالله بحثش میاد، این بحثم انشاءالله بعدا میخوایم کرد. صلی الله علی محمد و آله.